امیدواریم خوب عمل کنن. ولی یه سوال دارم، آیا قحط و رجاله که مثلا این نوه فلان آدم، برادر زاده فلان آدم، پسر فلان آدم، اینا همه رو میتونیم بگیم، اسما رو بگیم، خب اینا ناگه ها این که چه کسی پیشنهاد داده؟
من اعتقاد دارم که هر کسی میخواد باشه.
بله،
هر کسی. ممکنه که حالا شاید این اصطلاح خیلی قشنگی نباشه، هر آقازاده‌ای بیاد هر کاری رو بکنه، ولی احساس میکنم که آقازاده ها یه خورده نگاهشون بازتر از اونهاست.
امیدواریم، یعنی ما منتظریم بالاخره عمل کرد رو. ولی وقتی یاد آقای فریدزاده من میفتم، 30 سال پیش فرض کنید، یه جشنواره، یه سالم بیشتر ایشان معاون سینمایی نبود، یه جشنواره فیلم فجر برگزار کرد، فیلم روز واقعی که الان همه مسئولان فرهنگی ما کنارش عکس یادگاری میگیرن،
بله،
بهش افتخار میکنن، به معنی یک اثر شاخص، میگن حتی روز تاسوعا عاشورا سینما باز باشه این فیلم به تماشا گذاشته بشه یا هر چیز دیگر، یعنی یه همچین جایگاهی. تو جشنواره فیلم فجر در دوران آقای فریدزاده که برادرزادهشون الان رئیس سازمان سینماییه، بی‌اعتنا از کنار این فیلم میگذرن،
بله،
نه به فیلم نامش نه به کارگردانیش توجه نمیکنه. حالا بماند، اینم درد دل
موسیقیش خدا شکر جایزه گرفت اون سال.
بله خوبه که یادت،
بله، آقای انتظامی.
ولی شما ببین، فیلم نامه، کارگردانی، هیچی. واقعا الان که نگاه میکنیم، حتی در مورد فیلمی مثل مادر هم جشنواره فیلم فجر گذشته.
اینها متاسفانه ما یه سری حدیث داریم که روشنگر راه زندگی خیلی آدم ها میتونه باشه، فقط اینا برای استفاده در خطاطی و اینا استفاده که انظر الی ماقال ولا تنظر الی منقال، یعنی نگاه کن که چی میگه، نگاه نکن که کی میگه. و این متاسفانه رسوخ پیدا کرده در تصمیم گیری های مدیران ما. اثر فلانی، این بچه حزب اللهیه، بدیم پخش، میدیم، یک فاجعه به تمام معنا از نظر ها. و میبینیم یه اثر دیگه، ما این آدم، این فلانه، اینو کار نکنیم، این فلانیه، این یه مهمونی عکس ازش در اومده. حالا اثر یک اثر فوق‌العاده است، هم در انتقال مفهوم، هم در فرم، هم
یه
در
باغچه رو بیل بزنی بالاخره کرم ازش در میاد.
جمله، بله، جمله یک عارفی بود، دولابی، حاج شیخ دولابی، گفته بودن که یه باخچه بیل بزنی تاش به کم میرسی.
بله. الان ببین چند نفر از هنرمندان ما در دوره آقای خزایی که رئیس سازمان سینمایی بودن، یکی یکی بیکار شدن. تو برای اینکه نمیدونم کشف حجاب کردی، تو برای اینکه حرف زیادی زدی، تو برای اینکه این کارو بیخودی کردی. بالاخره هر کدام هنرمند
اساس ذاتش بر اعتراضه.
بله.
از اعتراضه که یک اتفاق شکل میگیره. از اعتراضه که آژانس شیشه‌ای ساخته میشه. از اعتراضه که کرخ تاراین، من از هنرمندی مثال میزنم که خب نظام خیلی دوستش داره و واقعا هنرمند ارزشمندی. از اعتراضه که اتفاقات اینجوری میفته. ما هنرمند مجیزگو که نیستیم، که هنرمند مجیزگو هست، کار میکنه، کار خودش هم میکنه و همه هم لذت میبرن و مسئولین ما مجیز دوست ندارن. اینم نمیخوام خدا نکرده به اونها هم توهین بکنم.
بله.
مسئولین ما مجیزگو دوست ندارن. ولی نمیدونم چه خاصیتیه که هنرمندا عوض اینکه اعتراض که میکنن بهش بها بدن. عزیزم، مثلا اون زمان محسن مخملباف یک فیلمی میساخت به اسم عروسی خوبان.
بله.
و کلی حرف توش میزد و میاد دو چشم بیسو میسازه، حالا میاد یه فیلم های دیگه، دگرندیش کار دیگه میکنه. خب چرا هنرمند نتونه اعتراض بکنه؟ اگه هنرمند نتونه اعتراض بکنه که دیگه هنرمند نیست، یک آدم اپراتوره که یه سری کار چیز کارا سر هم میکنه و تبدیل میشه به یک اثر. تمام اتفاقاتی که در تاریخ افتاده، از حافظ که یک هنرمند، یک شاعر انقلابی بود علیه مبارز دین، و همینجور بیایم جلو، همشون در اعتراض بوده که یک جامعه رو ساخت. اعتراض به این معنای براندازی نیست. چرا فکر میکنن اعتراض یعنی براندازی؟ من به وضعیتی که الان هنر این کشور داره معترضم، ولی در کنارتون هستم، نمیتونم نقد نکنم، نمیتونم نبینم. مگه میشه همچین چیزی؟ ما معترضیم به این اتفاقی که افتاده، ولی کنارش هستیم.
استاد جان، شما ببین، مثلا فرض کنید یه خانومی یه اتفاقاتی افتاده، وقایع اجتماعی رو دیده، تصمیم گرفته یه شکلی به قول شما اعتراض بکنه، روسریشو برداشته یا یه کاری کرده یا عکسی منتشر کرده. اصلا نمیخوایم کنار هیچ کسی بایستیم، داریم نظاره میکنیم.
بله.
من دارم میگم اون سعه صدر شما کجاست؟
بله.
به عنوان وزیر ارشاد و به عنوان رئیس سازمان سینمایی و به عنوان فلان، این ارتش فرهنگی یکی یکی بگی تو برو، تو ممنوعی، تو برو فرار کن، تو برو دانشگاه خارج درس بده، تو نمایش میخوای ببر. میخوام بگم اگر شما با این خانم که روسریشو برمیداره این جور رفتار میکنید، باید اجازه ندید که آقای رضا عطاران لخت بیاد رو پرده سینما، اون یکی که نقش شهید رو تا دیروز بازی میکرده لخت بیاد کنار استخر. اینم زشته، اینم منکره. چرا شما اینا رو اصلا نمیبینید؟
اگه در قیاسه با اونها ممکنه منکر به نظر بیاد.
نه، میخوام بگم یه بوم و دو هواست. همون نگاه نابرابر بین زن و مرده. شما کجا دیدی با یک آقای مثلا بازیگر بگن این لباس فلان جور پوشیده ایشونو تنبیه کنیم، ولی یه خانم مثلا بعد از اون طرف وقتی خانم ها اعتراض میکنن که آقا تو این سینما ما فضای ناسالمی داریم، چی گفتن مگه؟
نه حرفی نیست.
خانم ها وقتی اون نامه رو امضا کردن که پشت صحنه سینمای ما فساد هست همچنان،
بله،
فساد جنسی وجود داره، بله، بهره کشی جنسی از برخی از بازیگران میشود متاسفانه، بله، مگه چی گفتن به جز حرفی که مرحوم فرج الله سلحشور زده بود؟
بله.
یعنی یا او دروغ گفته یا اینا دروغ میگن.
بله.
او هم دیده بوده، واقعیت جاری در پشت صحنه رو دیده بوده، به شکل خودش اعتراض کرده، اینا هم به شکل خودشون اعتراض کردن.
بله.
ما خیلی جاها سعی کردیم که پنهان نگه داریم. بله. این مسائل رو.
بله. اصلا پنهانکاری در واقع نگاه به هنرمند خیلی زشته. یعنی وقتی یک هنرمند میاد، اصلا هنرمند نه، انسان، وقتی میاد یک اعتراضی رو میکنه، ما عوض اینکه صدای اعتراضش رو بشنویم، پیگیری بکنیم، خفش بکنیم، بگیم نه همه چی گل و بلبله، خب طبیعتا از یه جای دیگه ای میزنه بیرون. مثل فنری میشه که جمع میشه. الان اگر صدای زن، هنر زن و هر شکلش آزاد بشه، این فنر جمع شده است، ما ناگزیریم از اینکه یک سری ناهنجاری ها رو ببینیم. این عبور میکنه و تبدیل به یک هنجاری میشه و قانون پیدا میکنه و خود مردم نمیپذیرن اونجور هنری که به هر حال الان هست. من واقعا بعضی هیئت‌ها رو هم که میبینم، با احترام به مداحان بزرگی که وجود دارن و خیلی هم من بعضا مجلسشون رو میرفتم، بعضی هیئت‌ها واقعا فرق با دیسکو نداره. یعنی فقط اونجا به جای دوبس دوبس اینجا میگن اوس اوس، یعنی حسین هم حتی من نمیشنوم، حتی حسین هم نمیبینم.
بله بله،
اصلا نمیبینم تو اون هیئت ها. خب این چه فرقی میکنه؟ اینم همون به همون میزان به نظر من منکر، چون نام امام حسین علیه السلام رو داره بردوش میکشه، اونجا مثلا مجوز هر کاری میشه کرد؟ نه واقعا این نیست.
شما داری ملودی هایده رو میخونی میگی حسین؟
بله.
معنی داره هم چیزی؟
حتی
ملودی منصور رو میخونی میگی حسین؟
بله.
تو عزیز دلمی و اینا رو میخونی میگی حسین؟ بالاخره اینو یا باید قبول کنیم؟
فرهنگ مداحان بزرگی داشتیم که اینها واقعا مکتب عاشورایی رو حفظ کردن و تا به اینجا رسوندن. الان دست عرض میکنم کاری با بزرگان ندارم، دست یه سری آدم ها افتاده که برای خودنمایی خودشون فیلم برداری های عجیب غریب و اصلا چیزی که دیده نمیشه تو اون مجالس حسینه. و من هم در مختارنامه کار کردم، هم اصلا من مهندسی خوندم، آهنگساز شدم که اپرای عاشورا رو بنویسم. این برای من یک افتخاره و این برای من خیلی مهمه، یعنی مکتب حسین برای من مهم بوده. اما وقتی این فجایع رو میبینم نمیتونم ساکت باشم. شما سینه میزنی خودتو در واقع به خطر میندازی از نظر جانی که امام حسین خوشحال بشه. والله که امام حسین اصلا،
من فکر میکنم یه عده توی مملکت به دیدگاه رهبری هم حتی توجه نمیکنه.
مقام رهبری بسیار انسان روشنی هستن در زمینه هنری. شما سخنرانی ایشون رو راجع به موسیقی در دیدار با صدا سیما برن گوش بکنن دوستان. برن بشنون ببینن ایشون چی گفته راجع به موسیقی کلاسیک، راجع به موسیقی کلاسیک چه صحبتایی کردن. خب اینا بشنون. مقام رهبری سال 1369 فتوایی دارن که میفهمن صدای زن به صرف زن بودن،
بله،
هیچ اشکالی نداره.
بله.
صدای مردم میتونه اغواگرانه و غنا باشه. مگه قاری قرآنی به اسم سعید مسلم نبود؟ سعید مسلم قاری در مصر بود، چون غنا اجرا میکرد تبعیدش کردن از مصر. اونم مرد بود که فرق نداره که. یعنی اینجوری نیست که بخوام زن مردش بکنیم.
بله. ما همچون خانم طاهری یادآوری میکنن که ما همین الان خواننده های مردی داریم، آقایونی داریم که با اشوه و ناز و ادا آواز میخونن.
بله.
با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد.
چون صداش مردون است.
بله. خب این عدالت نیست.
شما لباس پوشیدن یک خواننده رو که اسم میبرم روی صحنه ببینید، این خودش منکر محض.
شلوار پاره پوره پوشیده
اصلا بکنم. این یک منکر، یعنی واقعا بله. اینو من میبینم میگم خدایا، یک خانومی خیلی موجه، خیلی لباس درست و پوشیده، صدای زیبا و آسمانی خودشو میاد ارائه میده. والله که من به شخص این همه سال تو موسیقی قرائت قرآن کردم، مقام کشوری دارم، مثلا با قرآن زندگی کردم، اصلا هیچ اتفاقی نمیفته، ولی این آدم میبینم میخوام بالا بیارم، یعنی اینقدر حالم بد میشه. خب این چه معنایی داره؟ خب این چه تیپ و قیافه‌ایه؟ این چه صداییه؟ این چه مثلا میخوای کیو شما اغوا بکنی؟ مردا رو اغوا بکنی؟ دخترا رو اغوا بکنی؟ خب همین کارو داری انجام میدی که اینم منکر محض دیگه. من اصولا نگاه هم به هنر نگاه فراجنسیتیه و احساس میکنم که ما با جنسیتی برخورد کردن یک ماجرا زمینه‌های فساد دیگری رو همونجوری که استاد غریب‌پور گفتن داریم پرورش میدیم، یعنی زراعتمون شده مرد برای مرد و این خیلی خطرناک.
دقیقا. خب بخشی از اپرای خیام رو میتونیم بشنویم؟
اپرای خیام آهنگساز آقای امیر بهزاد هستن، از دوستان من که دیگه از کارهای استاد غریب‌پور، آهنگساز من نیستم، افتخار نداشتم. خواهش
بشنویم پس.
خیام که میگه خیام که خیمه های حکمت میدوخت، خودش نمایشگر عبدالسکی بود. وقتی داره میگه مقراض اجل تناب عمرش ببرید، کاملا در رابطه بین بازی دهنده و عبدالسک رو میدونسته. این خیمه خیمه حکمت و اندیشه و تعمله و روی این از با خیام خیلی نسبت حرفی تری میشه.
مستم از باده، باده های پنهانی، از دف و چنگ و چنگ و نای پنهانی، مرچنین دلده دل رو بای پنهانی، واجبانت
صدای مرحوم اسحاق انور.
بله. خدا رحمتشون کنه. بله.
خدا رحمت کنه. آقای عبدی، یکی از مدیران فرهنگی،
بله،
در همین سالهای گذشته، من نقل میکنم از آقای منوچهر محمدی،
بله بله،
ایشان نقل کرده بود از اون آقای مدیر، گفته بود که میدونی چیه، ما با اندیشه و تفکر گلاویزی، ولی ابتذال خطری نداره.
یعنی چی؟ خیلی حرف وحشتناکی.
خیلی بده.
امیدوارم که این مدیر الان به راه راست هدایت شده باشن.
خیلی بده برای اینکه الان اون آقایونی که با قرض دادن دارن روزیشون رو در میارن تو این سینما مشغول فعالیتن. یه کسی مثل بهرام بیضایی رفته توی ینگ دنیا یه جای دور که یه نمایش کار بکنه
که ایرانی هم هست، جالب،
ایرانیه، اصلا تکه بر منابع ایرانی داره. بله. عاشق ایرانه، عاشق، بله، زبان فارسیه.
بله.
دوست داشتم اون صحبت ها رو خانم طاهری که از آقای بیضایی داشتیم میتونستیم پخش کنیم، یه فرصتی امیدوارم پخش کنیم
انشالله.
یه گفتگوی یه آدمی در وی او ای صدای امریکا کرده با بهرام بیضایی، من نمیدونم بی سواد تر از این آدم نبود بذارن با آقای بیضایی. عصبانی شد آقای بیضایی، برین گوش بدین درباره این نمایش اخیرش. بله بله. آها، دانلود نشد، نتونستین، متشکرم. حالا من نقل میکنم آقای بیضایی، مثلا ایشان یه جایی میگه که خطاب با آقای بیضایی میگه شما شاهنامه وار
بله بله
دیالوگ ها رو نوشتی، خیلی سخت
سخت، ایشون میگه سخت،
میگه سخت،
بله،
میگه نه، منظورم این بود که این دیالوگ های
دیدم اون
مصاحبه سخت شما رو، خیلی دیالوگ های شما رو، خیلی سخت شما رو، اینا نمیدونم چه جوری ادا، میگه سخت ادا میکنن، دیالوگ ها اصلا سخت نیست.
بله.
میگه شاید برای ما سخته. میگه خب برو فارسی بخون که فارسی سخت نباشه.
سخت نباشه. بله شنیدم.
میگه برو فارسی بخون. یه کسی رفته اون ور دنیا، تعصب و غیرتش درباره زبان فارسی رو ببینین، اینو درک بکنیم ما. فارسی زبان میانجی ما ایرانیان است. مهمترین عنصر و مؤلفه وحدت ملی ایرانیان زبان فارسیه.
بله.
که کرد و ترک و لور و رشتی و سیستانی و همه اینا رو کنار هم نگه داشته.
بله.
خب استاد بیضایی خادم زبان فارسیه، میره تو وی او ای از بی سوادی اون آدم حرف میزنه.
چند نفر از مردم ایران فکر میکنین که میتونن چند صفحه از شاهنامه رو بخونن؟
ای داد بیداد،
چند نفر میتونن بخونن، نمیگم بفهمن، چند نفر در تاجیکستان این اتفاق براشون میفته؟ در تاجیکستان چند نفر میتونن؟ در تاجیکستان
خیلی بیشتر، خیلی،
هدیه رئیس جمهورشون شاهنامه است.
بله.
و این جمله‌ای که از این آقای مدیر گفتین خیلی این وحشتناکه و امیدوارم که این مدیر الان دیگه مدیر نباشه و در یه جایی واسه خودش داره استراحت بکنه.
اصلا اون مدیر نباشه، شما تفکر می‌بینید.
من بعید میدونم مدیران اصلی ما،
یعنی الان سینمای ما حداقل اینو نشون میده که آقا شما حساسیتی به ابتذال نداری. آقای رئیس سازمان، آقای خزایی، شما نگران بودی فلان بازیگر رو سریشو برداره، اما نگران نبودی که بی خود و بی جهت سینما ایران، پرده‌های سینما ایران پر بشه از رقص‌های بی خودی.
بله ببینید، من اعتقاد دارم که این حجم آزادسازی بعضی کارهایی که به نظر حالا هنرمندان سخیف هست، این به این به معنای جذب مردم نیست، این فقط سمپراکنیه. شما میتونی توی فیلمی، دوتا فیلمی، اصلا چون در خلوت خودت هر مدلی میخوای زندگی کنی و برقصی و به اون میتونی گیر ندی، اذیتش نکنی، ولی حق نداری رو پرده سینما همچین ابتذالی رو ببری. شما میتونی مثلا میخوای آزاد بذاری، بذار تو خونه خودش بزنه برقصه، هر کاری میخواد بکنه بکنه، مال خودشه. اما اینو وقتی میبری رو پرده، بعد میای جلوشو میگیری، خیلی وحشتناک و عرشبت که این ماجرا خیلی میتونه زننده و برخورنده و البته مخرب باشه.
آقای خدایی رو که شما،
بله، علی خدایی، بله بله، دوست قدیمی ما،
دلتون تنگ شده؟
بله علی جان که
خب ما خواننده مسئولیت داریم، دلتنگی شما رو برطرف.
خیلی متشکرم
آقای خدایی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید جناب آقای علی خدایی. به به،
درود و مهر و ارادت و عرض ادب دارم خدمت جناب شهزاد نازنین و دوست گران ارجم بهزاد عبدی عزیز.
علی جان سلام، قربونت
صداد بشم استاد، خیلی مخلصیم، بسیار خرسندم از این که در خدمتون هستم.
زنده باشین، خیلی ممنونم. ما با جناب آقای عبدی، با استاد غریب‌پور همینطور درباره اپرا صحبت کردیم و به یاد شما افتادیم، بنابراین گفتیم گپی بزنیم درباره فعالیت‌های شما در زمینه خوانندگی، در زمینه اجرا، این تجربیاتی که در اپرا داشتین و البته مشکلاتی که داشتید و رهاوردهاش. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، اپرای مولانا بسیار تجربه خوبی بود برای بنده و جناب عبدی هم بسیار عالی آهنگسازی کردند و تنظیم، و تجربه اول بنده بود.
نه، بعد از اپرای عاشورا علی جون، شما نقش امام حسین رو داشتین، یادته؟
بله بله. بعد قبلش هم با جناب عبدی ما چند تا کار درجه یک هم انجام داده بودیم.
بله، افتخار داشتم.
انقدر که این نازنین متبحر در کارش که زبان ما قاصر است در مقابل این
عزیزی.
یه جایی استاد خدای عزیز فرموده بودید که اپرای مولوی باعث شد ناشناخته های صدا را بشناسم. بله، میشه منظورتون رو بیشتر اینجا به ما بگین؟
ببینید، ما یه سری مناطق صوتی داریم که به هر حال جناب عبدی بسیار مسلطن به این داستان ها. خب خواننده رو آهنگساز به بار میاره. ما الان مشکلمون در واقع کمبود این داستان ها که آهنگسازایی که رو خواننده ها کار میکنن و مطرح میکنن، مناطق صوتی رو مشخص میکنن. منطقه صوتی که من اونجا خوندم، برای اولین بار میخوندم فکر کنم جناب عبدی، البته میدونستن گستره صدای بنده رو که هم نوت‌های بالا رو راحت میتونستن بخونم، هم به هم پایین، ولی خب منطقه‌ای که خوندم در این اپرای مولانا واقعا برای من خیلی جالب بود، وسط صدام بود و راحت هم بودم. در اصل میشه گفت که آهنگسازه که میتونه خواننده رو بپرورونه و من از جهت از جناب عبدی عزیز همیشه متشکرم. در همه کارها، در همه آثاری که با هم همکاری داشتیم، محدوده صوتی من رو میدونستن و همیشه در قالب محدوده صوتی بنده کار رو مینوشتن.
عزیزین
آقای خدایی، درباره وضعیت روز موسیقی کشورمون چه دیدگاهی دارید؟ اون چه که بیشتر شنیده میشه، اون چه که در صدا و سیما بیشتر شنیده میشه، در موسیقی پاپ، در کنسرت ها بیشتر شنیده میشه؟
البته من عرض کنم خدمتون که نمیدونم اینجا جاش هست عنوان کنم یا نه، یک گله خیلی کوچیکی در مورد اپرای مولانا من همیشه داشتم. نه. به دوست عزیزم جناب عبدی هم عرض کردم که ایشون البته در این مورد من میدونستم که هیچ دخیل نبودند. همیشه اپرای مولانا رو به نام آقای همایون شجریان دانستند، در صورتی که خواننده های بسیار توانمندی هم در این همایون در این اپرا خونده بودند.
شمس رو گفته بود، درسته؟
به هر حال گلمن بودن، خیلی از دوستان ما گلمن بودن که چرا باید همش اسم دوست عزیز و گرانقدر من که
چی شده بود که اینطور شده بود؟
حالا این مسائلی بود که پیش اومده بود برای خب حالا برطرف هم نشد موند که اصلا به طور کل الان شما حساب کنید در سی دی که چاپ شده اسم بنده نیست.
عجب.
آره این نمیدونم از کجا نشأت میگرفت و من گلمو کردم.
تقصیر کیه آقای خدایی؟
نمیدونم. هنوز ندانستم.
هنوز نمیدونم. متهم گریخته.
بهزاد عزیزمون تقصیری نداره.
نخه بله.
نه این علی جان احتمال 99% قطعا که عمدی نبوده. شما جز صداهای درخشان این مرزوبوم هستین، هم من هم استاد خریپو واقعا صدای شما رو خیلی دوست داریم و اون مجموعه هم که بیرون اومده بدون شک این سهوی بوده، نه استاد خریپو توش دخالتی داشتن نه من نه کسی دیگه. این که ممنون که گفتین، حتما حتما استاد خریپو پیگیری خواهند کرد و مطمئن باشین که
نازنین من قطعا دوستش دارم این مرد نازنین و با صفا رو و واقعا خواننده های خوبی رم آورد اون موقع مطرح کرد.
استاد خریپو در واقع نشون دادن چه خواننده هایی در این کشور وجود
دارند. زنده یاد اسحاق انور بود، دوستان دیگر هم بودند، خیلی صداهای خوب و نازنینی بودند.
بله.
بعد قسمت دوم سوالتون جناب شهرزاد عزیز در مورد چی بود فرمودید؟ فراموش کردم.
خواهش می‌کنم. اونو که من نپرسیدم، خودتون محبت کردین، گلایه رو گفتین. ولی چه خوب کاری کردین. من می‌خواستم ببینم این چیزایی که میشنوید امروز به اسم موسیقی، به اسم موسیقی پاپ، به اسم ترانه، واقعاً با سطح سلیقه شما سازگاره؟ فکر می‌کنی جواب نیاز فرهنگی جوانای امروز ما رو میدهد به درستی و شایستگی؟
حقیقتش بخواید من نمی‌شنوم.
آها نمیشنوین اصلا.
آره من گوشم رو تربیت کردم سالها.
خب
کارهایی رو میشنوم که گوشم رو نوازش بده و حسم رو خوب.
اگه نمیشنوین از کجا متوجه میشین اون وقت نوازش شد داد؟
برحال ما هنرمندیم، حسمون بله. قویه، حسمون بله. احساسمون به اون میگه.
متوجهم، درسته.
به قول حضرت نمیدونم حافظ فرمودن یا که شعرهای بسیار به نام که فرمودن، هر کجا هدهد دانا برود کنج قفس، جغد ویرانه نشین مرشد مرغان بشود.
بله.
الان دیگه من فکر نمی کنم، من شنیدن نداره این صداها و این کارها، این آثار. شخصی مثل بهزاد عبدی نازنین این همه درس خونده، زحمت کشیده، آهنگسازی خونده، نمیتونه خیلی فعال باشه، ولی افرادی هستن که اصلا با کامپیوتر کار میکنن. به قول چشمازر نازنین
اصلا اونا اسمشون رو استاد چشمازر گذاشته بود آهنگ جور کن.
آهنگ جور کن
میگفت، یه ترانه میگه. واقعا این اتفاق داره میفته
و صداها و صداها عبد. جناب شهرزاد
جان.
من الان یه تابلوی دیدم تو این بیلبوردا.
بله.
باورتون نمیشه، من اصلا
آقای محسن قومی رو میفرمایید؟
نه 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 کی؟ آقای محمد رضا منصوری 6 ماه پیش آه. من آواز کار کرد، دیگه کار نکردم باش، گفتم شما نیا سر کلاس من.
ای داده بیداد.
دیگه اگه رهاش نمی کردی الان دیگه اتفاق خود.
الان فیل بردا پر عکس ایشون
رها کردی اینجوری شد.
پدر ایشون قرار بود اسپانسر کار ما بشه. آها. پدرشون در بازار آهن هستن، ولی خب دیگه اسپانسر کار پسرش.
فرهیختگان هم یه مطلبی نوشته بود که من کارخانه دارم پس کنسرت برگزار میکنم. بعد نوشته بود این معلوم نیست کیا بلیت میخرن، چون خیلی سریع هم فروش میره، مثل برخی از فیلم ها که میشنوی مثلا در 2 ساعت اول رکورد زد، بعد میبینی خود تهیه کننده زحمتشو کشیده، یعنی سانس نمایش بر اشباح. حالا در سینما این رایجه، چون در کره جنوبی و اینا سابقه شو داریم، در ایران هم در مورد برخی از فیلم ها این کارو کردن، یعنی بلیتا رو میخره که بگه ما فیلم پرفروشی هستیم، میری تو سالن میبینی یه نفر مثلا اون جلو نشسته، خیلی یکم خودتی، ولی عملا همه فیلم ها همه بلیتا فروش رفته. شما کیا رو گوش نمیدین آقای خدایی؟ میفرمایید
اسمشون رو بلدین؟
من واقعیت شده پای تو این 40 سال ما یه دونه خواننده نتونستیم پرورش بدیم.
واقعا نتونستیم؟ خیلی خشن بودین.
نمیتونم نام ببرم، چون این دوستان ما که خب هستن، اون دوستان صمیمی من که مثل زنده یاد اسحاق انور بود که پر از احساس بود این آدم، پر از صدای قشنگ. دوستان دیگر منم هستن، در قید حیاتن، کار میکنن، فعالیت میکنن، ولی گمنامن. الان افرادی رو که اینا لانسه کردن خیلی تو بود و نبودشون در موسیقی ما.
کیا لانسه شدن به نظر شما؟
جان؟
چه کسانی لانسه شدن؟ یعنی پررنگ شدن، مطرح شدن، بزرگ نمایی شدن به نظرتون میفرمید؟
میتونم بگم 95% اینایی که میخونن. حالا من اسم
ابهامو هی بهش اضافه میکنیم
جان؟
هی به ابهامه اضافه میکنیم به جن که روشن‌تر بشه.
نمیشه اسم برد اینا.
آقای علیرضا قربانی کجا ایستاده از نگاه شما؟
آقای قربانی بسیار نازنینن، بسیار باصفا و با اخلاق انسان نازنینی هستن، ولی نه جایگاهشون اونجا نیست که باید بیسته.
چرا؟
جان؟
چرا؟ میخوام توضیح بدیم برای ما روشن.
داریم.
چی داریم؟
صداهای خیلی بهتر از ایشون داریم. استعدادهای خیلی بهتر از ایشون داریم.
مثل کیا؟
نمیشناسید.
نه خب از شما برای همین میپرسم.
ببین من الان من حدود نزدیک به 30 سال دارم درس میدم.
بله. بله.
خب خود من هنرجوهایی دارم که واقعا اگر بخونن دوره‌هاشون هم تموم کردن. واقعا اگر بهشون راه بدن
از علیرضا قربانی و همایون شجریان بهتر میخونن، میفهمید؟
مسلما. من اینو
در ادعای حضور... بزرگی البته.
بله من اینو در حضور جناب عبدی عرض میکنم که بتونه ایشون به
عنوان عبدی نظر شما چیه؟
کارشناس بشینه گوش کنه. ولی خب اینا ببین همایون شجریان فرم کنه، همایون شجریان موزیسینه.
بله.
همایون شجریان فرزند موسیقیه. اگر ایشون بخونه مشکلی نیست. ایشون سرشو گذاشته رو زانوی شهناز بزرگ شده.
بله.
حتی من گلمندم هستم از ایشون که نباید این مسیر رو این شکلی بره.
چه شکلی رفته؟
مسیری که داره میره مسیر از دیدگاه بنده درستی نیست. به صدمه داره میزنه به موسیقی اصیل ایرانی.
من از این زاویه با حرف علی جان در واقع موافقم که مردم ما یه بخششون سلبریتی زدن، یعنی دوست دارن مثلا برن کنسرت آقای ایکس و ایگرگ رو ببینن،
پروازه باشه بس،
همین بس. اصلا بعضی هاشون اصلا نمیشنون، یعنی اصلا متوجه نمیشن این آقا داره درست میخونه غلط میخونه چی داره میخونه اصلا، به هوای این که اون بلیت کنسرتشون رو بتونن توی دفترچه خاطراتشون بذارن میرن و این وجود داره. نه خوانندگانه ما تو همین چند تا اپرا ما خوانندگانی رو پیدا کردیم که واقعا بی‌نظیرن و خیلی خوب، ولی خب متاسفانه پروپاگاندای بعضی تهیه‌کننده
مافیا وجود داره. پس آقای خدایی میفرمایید در موسیقی ما
دست هر چیزی چوب کبریت مافیا داره تو این مملکت.
یه بار به یه تهیه‌کننده سینما گفتم آقا به شما میگن مافیا، گفت آقا گوجه فرنگی مافیا داره ولی سینما نداره. سینما مگه چی داره؟ چقدر گردش مالی داره؟ البته الان متوجه شدیم که خب چرا داره، یعنی مافیا داره هم در تولید هم در اکران و حالا دلایلش هم میتونیم بشماریم. در موسیقی هم میفرمایید این مافیا وجود داره، اما شواهدش چی هست؟ خیلی مختصر یک دو دقیقه آقای خدایی فرصت داریم که دیدگاه شما رو در این باره بشنویم.
ببینید این مسئله نیاز به چندین جلسه.
بله میتونیم تمدید کنیم در
من چون نویسنده هستم، دست به قلم هستم، سه جلد کتاب موسیقی در مورد آواز نوشتم چاپ شده از انتشارات جنگ تا کنون. آخرین کتاب منم آسیب شناسی آواز بود که الان چاپ شده در حال حاضر در انتشارات جنگ هست. میتونیم مطالعه کنیم ببین من چیا نوشتم در مورد اون.
بله.
برای یکی دو دقیقه نمیشه چیزی گفت دوست عزیز من.
درسته درسته. چرا البته کار هنرمند این است که تو همون یک دو دقیقه بتونه بگه، ولی امیدوارم فرصت بیشتر بتونیم به شما بدیم که مفصل صحبت.
شعر از کردم دیگه، هر کجا هدهد دانا برود کنج قفس، جغد بیرانه نشین مرشد مرغان.
زنده باد. این کاریه که کل ادبیات ما کرده، یعنی گزیدگویی گزینگویه بوده است همه اشعار شاعران بزرگ ما.
چمگویه گزیدگویی.
بله دقیقاً این است که ما خواستیم شفاف از شما بشنویم. میفرمایید
از طرفم من دوست عزیزم جان. شهریارم میگه، شهریار میگه زمانه دوخت لبم را به ریسمان سکوت.
بله
که عهد عهد غم است و زمان زمان سکوت.
دردسر ممکنه دردسر ممکنه هر حرفی ما امشب در این برنامه زدیم ممکنه دردسر بشود. خیلی ممنونم و واقعا آرزومندم که سعه صدر در ما شکل بگیره در مسئولان فرهنگی، به ویژه برای اینکه من برای هزارمین بار میگویم معتقدم به اهمیت چیزی به نام ارتش متحد فرهنگی، هر اسم دیگری میخواهید بگذارید، اتحاد فرهنگی. آقای خدایی باشه، شاگرداش باشن، علیرضا قربانی باشه، معتمدی باشه، شجریان باشه، اون تتلو هم باشه.
بله
واقعا باشه. بله. یعنی بیاد کار خودش رو انجام بده و مردم داوری بکنن، بحث
مردم انتخاب بکنن. بله. و هر کس به انتخاب ها اگه در واقع ما احترام بذاریم و انتخاب ها رو بهشون اعتماد در واقع داشته باشیم، مردم شنونده کار در واقع موسیقی اصیل معلوم میشه، پاپ هم معلوم میشه و مردم پاپ خوب رو انتخاب میکنن. ما از بیچیزیه که مردم میرن کارهای سخیف رو گوش میکنن. اگر چیز خوب باشه که نمیرن که.
بله خیلی متشکرم آقای خدایی، خیلی بهره بردیم. زنده باشین
ان شاء الله.
کتابای شما رو مطالعه بکنیم و بعد یه جلسه بذاریم که